أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 32 از شهر فصل سلطکم هستیم، فصل شیسی، که حکمت این فصل حکمت نفسی بود، یعنی دمیدن. موضوع این فصل عطایا و هدایای الهی است که بر چه اساس این عطایا بخشیده میشه، و ابتدای هر موجود و انتهای اون موجود، مبدأ و معادش رو توضیح میده که تو همین قضیه است. مبدأ و معاد یک نفر و هر موجودی در همین نوع عطیه است که دریافت میکنه. برای همین ابتدا عطایا را تقسیم کرد، گفت عطایا یا با واسطه هستن یا بی واسطه هستن. بعد گفت هر یک از اونها یا ذاتی است یا اسمایی. بعد گفت که اینها یا از روی سوال بخشیده می شوند یا بدون درخواست بخشیده می شوند. و بعد گفت اون که از روی درخواست هست یا درخواست یه چیز معینی انجام میشه یا بدونه اینکه تعیین کنه، یه چیز کلی رو میگه، میگه هرچی که مصلحت هست خدایا مثلا به من ببخش. این پس از اینکه تقسیم بندی فرمود عطایا را، یک تقسیم بندی هم داره راجع به سوال کنندگان. در ادامه این بحثشون تقسیم بندی ها که انجام دادن، میفرمایند که افرادی که درخواست میکنن، درخواستشون یا به خاطر این است که میدونن خدا براشون چی تعیین کرده، یا نمیدونن ولی میگن که حالا شاید این چیزی که ما میخواییم از اونهاییست که موکول است و متوقف به درخواسته، پس بایستی درخواست بکنیم. اما گروهی هم هستن که گفتن درخواست نمی کنن، و این گروه هم جلسه پیش توضیحاتی راجعش دادیم. حالا من یه مقداری برای اینکه تو فضای این بحث قرار بگیرید، قبل از اینکه به درخواست کنن نگاه بپردازیم، ترجمه بخشهایی رو که مونده میخوایم این شب شرح کنیم، البته نه همش رو میخونم، عربیشو میذارم وقتی که شرح ابن ترکه رو میبینیم، برای اینکه اولا هم یک تصویر کلی تری رو در اختیار داشته باشید، همین که برسیم به شرح، ببینید که اگه این شرح نبود کلمات شیخ چقدر سخت بود درکش و فهمش. فارسیشو میخونم، عربیشو میذارم توی همون بحث شرح ابن ترکه. اینان خود دو سنت باشن، سنفی از قبول کردنشان پی میبرن به استعدادشان و سنفی از استعدادشان پی میبرن به آنچه قبول خواهند کرد. پس بعضی وقتی که قبول میکنن چیزی رو میفهمن که استعداد اون چیز رو داشتن، بعضی هم استعداد خودشون رو میفهمن، میفهمن چی رو میتونن دریافت کنن. این تامترین درجه معرفت استعداد است در این سنف. و از این سنف هست کسی که درخواست میکند نه از روی شتاب زدگی و نه از روی امکان، بلکه درخواست میکند فقط برای امتثال امر خدا در قول او تعالی ادعونی استجب لکم. بعضی ها درخواست میکنن فقط برای اینکه امتثال امر خدا کرده باشن، چون درخواست نکردن، دعا نکردن رو نوعی تکبر، نوعی استقنا میدونن، میگن که اگه کسی دعا نکنه خودشو بی‌نیاز میدونه از لطف خدا، پس او عبد محض باشد، اونی که فقط برای در امتثال فرمان خدا که ادعونی استجب لکم دعا میکنه عبد محض است، و این خواهنده را همتی نیست متعلق به آنچه درخواست داردش. این اصرار نداره گریه و زاری و نمیتونم هی پافشاری نمیکنه برای اون چیزی که میخواد، خواه معین باشد خواه غیر معین، و همت او تنها در امتثال اوامر سرورش است. تنها همت میکنه که فرمان خدا که همون که دعا کردن هست و دعا بکنه. پس چون حال افتضاح درخواست داشته باشد، درخواست کند از روی عبودیت، نه از روی این که نیاز دارد، از روی این که خدا گفته که درخواست کنید، دعا کنید، اونم دعا میکنه. و چون افتضاح تفویض و سکوت داشته باشد، سکوت نماید. ایوب علیه السلام و غیره مبتلا شدن ولی درخواست نکردن، رفت آنچه را خدای تعالی به آن مبتلا گردانده بودشان. سپس حال افتضاح آن پیدا کرد برایشان در زمان دیگر که بخواهند رفع آن را، و خدا هم رفع فرمود آن را از آنها. و شتاب خواسته و آهستگی آن به سبب قدر معین آن است نزد خدا، اینکه اون چرا که میخوان زود داده شه یا دیر داده شه، سریع یا آهسته، به قدر خدا بستگی داره، نه به پافشاری ما. هر چقدر پافشاری هم میکنی فرقی نمیکنی. پس چون درخواست و وقت موافق افتند، سرعت بخشد اجابت. و چون تأخیر نمایند، یعنی این دوتا با هم دیگه موقع درخواست و وقتش با هم یکی نشن، یا در دنیا یا تا آخرت تأخیر میفته تو دنیا، یا اصلا میفته تا آخرت. این تو دنیا مثلا داده نمیشه جوابش، به تأخیر افتد اجابت، یعنی خواسته، نه اجابتی که همان لبیک از خدا باشد. بفهمیم را، یعنی اجابتی که معناش لبیک هست، که میگه خدا میگه آری قبول کردم دعای تو را، این همون لحظه است، همون لحظه خدا قبول میکنه. ولی اجابتی که به معنای این باشه که خواسته رو به انسان ببخشه، اون نه، اون زمان داره. اما قسم دوم که گفتیم از آنهاست آنچه از درخواست نیست. پس یه سری از عطیه ها که خدا میده، هدایایی که میده، ناشی از دعا و درخواست و خواستنه، یک سری از درخواست نیست. آنچه از درخواست نیست، مرادم از درخواست بر زبان راندن است. میگه وقتی که میگم درخواست نیست، یعنی اینکه زبان تلفظ نمی‌کنید چیزی را، وگرنه چرا که در خود واقعیت چاره ای از درخواست نیست، وگرنه اصل قضیه همیشه درخواست بس باشه. خواه با گفتن، خواه با حال، خواه با استعداد، سه نوع درخواست رو مشخص کرد. گفت بالاخره درخواست بس همیشه باشه، یا انسان با زبانش درخواست میکنه، یا با حالش درخواست میکنه، یا با استعدادش درخواست میکنه. وقتی میگم از درخواست نیست، یعنی از درخواست لحظه نیست. چنانچه حمد مطلق نیز راست نیاید مگر در لحظه. حمد هم ستایش هم میگه به طور مطلق فقط در لحظه، اما در معنی ناچار باید که حال آن را قید زند، و آنچه برمی انگیزد تو را بر حمد خدا همان قید زننده است برای تو با اسم فعل یا با اسم تنزیه. اینا رو بعدن بیشتر میکنیم. میگه که وقتی که میگیم فلانی حمد نگفت یا فلانی دعا نکرد، مقصود این نیست که اصلا حمدی نمیگه این شب، برای اینکه وجود یک نفر حمد خداست. مقصود اینه که به زبان نمیگه. وقتی میگیم حمد به طور مطلق بگیم، یعنی زبانی، میگیم دعا نکرد یعنی به زبان دعا نکرد، وگرنه هر کسی دعایی داره، خواسته‌ای داره هر لحظه. و استعداد عبد را صاحبان با آن آگاهی ندارد، ولی به حال آگاهی دارد. اینکه عبد چه استعدادی داره، خود صاحب استعداد بهش آگاه نیست، ولی به حالش آگاهی داره اون شخص، چه او میداند برانگیزنده را که همان حال باشد. پس استعداد پنهانی ترین سوال است. پس پنهان ترین درخواست استعداده. و باز می‌دارد ایشان را از سوال، علم ایشان به این که خدا را در ایشان حکمی سابق است. خب چرا درخواست نمی‌کنن به زبان؟ اینا می‌دونن که خدا یک حکمی کرده در مورد اینا. اینکه می‌دونن خدا در مورد اینا حکمی کرده، یه میگن اون حکم انجام میشه. بنابراین درخواست برای چی بکنیم؟ پس آنها آماده کردن محلشان را برای قبول آنچه از او میرسد. اونا دارن خودشون را مهیا میکنن برای اینکه هرچی خدا داد دریافت کنن، و غایب میباشن از نفوس و اغراض خودشان، توجهی ندارن به اینکه نفسشون چی میخواد، اغراضشون چیه. چون اگه توجه کنن به اینکه غرضهاشون رو بیارن وسط، غافل میشن از اینکه آماده یه پذیرش اون چیزی باشن که خدا بهشون داره میده. و از اینان کسی باشد که می داند علم خدا به او در جمعی احوالش همان است که در حال ثبوت عینش بود قبل وجودش. و باز از این دسته، اینا رو باز تقسیم بندی میکنه، کسی است که می دانه که خدا، علم خدا به او در جمعی احوالش همان است که در حال ثبوت عینش بود قبل وجودش. یعنی خدا قبل از اینکه این ایجاد بشه می دونسته که این چگونه خواهد بود، احوالش چگونه می شد، و می داند که حق نمی بخشد او را مگر آنچه عینش می بخشد او را از علم به او. یعنی می دانه که خدا چیزی به این عبد نمی ده مگر اون چیزی که عین ثابت عبد به خدا می گه، علمی که عین ثابت به خدا می ده. و آن همان چیزیست که برام بود در حال ثبوتش، و این همان چیزیست که قبل ایجادش هم همون بود. بنابراین می داند که علم خدا به او از کجا حاصل شده است. و صنفی از اهل الله برتر و صاحب کشتر و از این صنف یافت نمی شود، و آنها همان آگاهان به سر قدر هستند. اونا می دونن که سر قدر چیه. سر قدر از پیچیده ترین اسراره و امامان مثلا حضرت علی علیه السلام نفی کردن، گفتن دنبال سر قدر نباشید که بفهمید چیه. و آنها بر دو قسم باشند، از آنهاست کسی که می داند آن را به طور مجمل، و از آنهاست کسی که می داند آن را به طور مفصل. و آن که می داند آن را به طور مفصل برتر و تامتر است از کسی که می داند آن را به طور مجمل، چون او می داند آنچه را در علم خدا درباره اوست، یا با اعلام نمودن خدا او را بدان چه عینش می بخشد او را از علم ببو، یا با کشف نمودن برای او این ثابت او و دگرگونی های احوالی را که بران از تا بی نهایت. و او برتر است چه او در علمش به نفس خودش به منزله علم خداست به او، زیرا گرفتن از معدنی واحد است، جز این که آن از جهت عبد عنایتی است از خدا که سبقت گرفته است برای او، که آن نیز از جمله احوال این خود اوست که می شناسدش صاحب این کشف هنگامی که خدا مطلع گرداند او را بران، یعنی بر احوال این اشکال شرش که میاد یه خود شاید بهتر انشاءالله این را روشن شد. زیرا در وسع مخلوق نیست که چون خدا مطلع گرداند او را بر احوال این ثابتش که صورت وجود بر حسب آن واقع می شود، مطلع گردد در این حال بر اطلاع حق بر این اعیان ثابته در حال عدمشان، زیرا آنها نسبتهای ذاتی هستند که صورتی ندارند. پس به این اندازه میگوییم این آیت الهی سبقت گرفته است برای این عبد. این یکی از نکاتی است که ما شاید سالها شما کلمه علم ذوقی رو شنیدید که از باز از اختراعات شیخ ابن عربی از دستاوردهای اوه، ولی شاید یکی از جاهایی که خیلی مثلا حالا خوب نمیشه گفت، این ابن ترکست که خیلی خوب شرح میکنه، خیلی عمیق این مسئله علم ذوقی رو بیان میکنه اینجاست. جاها دیگه مثال زیاد میزنه ولی مبنای نظریش رو نمیگه، اینجا مبنای نظریش رو میگه. یه جایی که از نظر نظری فکری روشن میکنم چرا علم ذوقی مهمه، شما الان بخونید هیچ نمیفهمید چرا، تا ابن ترکه شرح نکنه متوجه نمیشید که چرا. من میکنم نگاه کنید الان، به این هر چقدر میخواید فکر کنید به این عقلتون میرسه به اون چی که بعد ابن ترکه میگه. پس به این اندازه میگوییم که عنایت الهی سبقت گرفته است بر این عبد با این مساوات در افاده علم، یعنی همون چی که خدا راجعی میدونه او هم راجع خودش میدونه، پس مساوی هستن در علم، در این علم به خصوص. حالا تا اینجاست. و از اینجاست که خدای تعالی میفرماید حتی نعلم تا آنکه بدانیم، و این کلمه ایست که محقق است معنایش. نه انسان که توهم میکند کسی که دارای این مشرب نیست. اینجا میگه تا بدانیم، شما قرآن ها رو بخونید باز کنید ترجمه همش میگه تا روشن شود، تا آشکار شود. میگه چرا اینجوری معنا میکنید؟ این کلمه معناش روشنه، این جمله معناش روشنه. خدا میگه تا ما بدانیم، چرا شما میگید تا آشکار شود، تا معلوم شود؟ اینجور نیست، این معناش روشنه. اونجوری نیست که توهم میکند کسی که دارای این مشرب نیست، یعنی مشرب عرفانی نیست. لقایت تنزیهگر، اون کسی که میگه آخه یعنی چه حرف که میگه تا خدا بدانیم، خدا مگه چیزی رو نمیدونسته که بخواد بدونه؟ تنزیهگر دیگه منزهه، قایت تنزیه، یعنی کسی که اهل تنزیه هست قایت حرف اینه آن است که این حدوث در علم را به تعلق نسبت دهد و این برترین وجهی است که بدان میرسد آن که سخن میگوید با عقلش در این مسئله. یک کسی که با عقل در این مسئله علم خدا صحبت میکنه، برترین حرفی که میتونه بزنه اینه که این علمی که خدا نداشت پیدا کرد، این حدوث، این نبودن و شدن، این حدوث به تعلق نسبت داره نه به ذات خدا، به رابطه نسبت داره نه به ذات خدا. میگه این نهایت حرفیست که این برترین وسیست که به دام میرسد آن که سخن میگوید با عقلش در این مسئله. اگر نمی بود آن که او علم را زائد بر ذات میداند و تعلق را به آن نسبت میدهد نه به ذات، با این جدا شد از محقق، از اهل الله، صاحب کشف و وجود. این را یواش یواش الله انشاءالله توجه میکنی، شرح ابن ترکه از اونجا که جلسه پیش رها کردیم میخونی. و هم سنفان، اینا خود دو سنف میباشن، یعنی آگاهان از خواهندگان اهل حضور. گفت اونایی که اهل حضور هستند و دعا میکنند، اینا میفهمند که چه استعدادی دارن اهل حضورن. میگه پس اینا کیان؟ اونایی که خواهنده هستن، یعنی دعا میکنن و اهل حضورند و آگاهن به استعدادش. اینا دو صنف میشن. صنفون یعلمون من قبولهم استعدادهم و صنفون یعلمون من استعدادهم ما یقبلونه. صنفی از قبول کردنشان پی میبرن به استعدادشان، یعنی وقتی که شما مثلا که رفت رشته فیزیک قبول شد، میگه من استعداد فیزیک داشتم که فیزیک قبول شدم. وای میگه شیره را خورد و گفت شیرین است. نمیدونه از کرامات شیخ ما هم که شیره را خورد و گفت شیرین است. اینا اینجوری کرامتش دیگه. ولی خب بازم حواسش هست که بالاخره داره رشته فیزیک میخوره. شیرینه یا تلخ تصور نمیکنه، میگه من دارم بشه ریاضی میکنم. میفهمه که داره فیزیک میخونه. اینقدر اهل حضور هست. یکی دیگه از رو استعدادش میفهمه که رشته فیزیک خواهد خوند، نه از صبر نمیکنه تا رشته فیزیک قبول شه بعد میگه من رشته فیزیک میخونم. پس اینا میگه دو صنف، صنفی از قبول کردنشان پی میبرن به استعدادشان، بعضی صبر میکنن قیامت که شد میفهمن بهشتن یا جهنمی، یا مثلا کدوم درجه بهشتن کدوم درکه جهنمن، بعضی ممکن همین الان بفهمن جهنمی یا بهشتی. خب صنفی از قبول کردنشان پی میبرن به استعدادشان و صنفی از استعدادشان پی میبرن به آنچه قبول خواهند کرد. چه؟ استعداد معدن علوم و معارف نفیس و سایر آنچه استخراج میشود از قوه به فعل است. هر چه که اتفاق مده، هر علمی، هر معرفت نفیسی، گرانقدری و هرچی که از قوه به فعلیت میرسه، معدنش، مخزنش استعداده، همه زیر سر استعداده. هذا اتم ما یکون فی معرفت الاستعداد فی هذا الصنف، این تامترین درجه معرفت استعداد است در این صنف، یعنی صنف خواهندگان اهل حضور، کسانی که دعا میکنن و اهل حضورن، حضور دارن. بالاترین نوعشون کسیست که از استعداد دعا میکنه. بعضی گفتن که در ذیل آیهی که خدا متجاوزین رو دوست نداره، تجاوزگران رو دوست نداره، بعضی گفتن که بعضی از مفسرین گفتن این تجاوزگران کسانی هستن که چیزی فراتر از استعدادشون رو مثلا میخوان و رو جهلی که دارن به استعدادشون، نمیدونن استعدادشون چیه، یه چیزی میخوان که استعدادشون ندارن. حالا در صورت میگه بالاترین درجه معرفت مال کسیست تو این گروه اهل حضور که میدونه استعدادش چیه، بر اساس استعدادش هم دعا میکنه، یعنی صنف خواهندگان اهل حضور. چه او قادر است بر استعلام آگاهی جستن از آن چه هر استعدادی ناشی از آن است و آن چه منتهی می شود بدان پایار کمال است. چه این می فهمه که میتونه درک کنه یک استعداد از کجا اومده و کجا میره، کمالش چیه، اینو میتونه درک کنه. خب اما یک گروه هم هستن عبد محض از خواهندگان، دعا کنندگانی که عبد محض هستن، و من هذا الصنف، و از این صنف هست، یعنی از خواهندگان اهل حضور. من لا یسالو لا للاستعجاب الا للامکان انما یسال امتثالا لامر الله فی قوله تعالی ادعونی استجب لك. پس یه گروه هم از اهل حضور هستن که دعا میکنن، اما نه به این دو دلیل، درخواست میکنن نه به خاطر اینکه عجله دارن، نه به خاطر اینکه میگن امکان داره که این مال ما باشه ولی چون نمیدونیم بذار دعا کنیم شاید نصیبمون شد، فقط دعا میکنن از روی امتثال امر خدای تعالی. کدوم امر خدای تعالی؟ خدای تعالی گفت ادعونی استجب لکن، دعا کنید مرا بخوانید تا اجابت نمایم شما را. فهو العبد المحض، پس این عبد محض است، کسی که درخواست میکند نه از روی شتاب زدگی و نه از روی امکان، بلکه درخواست میکند فقط برای امتثال امر خدای تعالی در قول او ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا پاسخ دهم شما را، پس او عبد محض باشد. محض بودن یعنی چی؟ که آمیخته نیست، صرافت عبودت او با نسبت اختیار. عبودت یعنی کسی که خودش رو در عبادت نمیبینه، عبودیت وقتی کسی خودش رو در عبادت میبینه، وقتی خودش رو در عبادت نبینه میشه عبودت. میگه این شخصی خلوص عبودتش آمیخته نیست با نسبت اختیار، یعنی نمیگه که من عبادت میکنم، من دعا میکنم، من چوز کردم اختیار کردم که دعا کنم، این عبد محضه و نه اراده مطلوبی یا طلب مرادی، باز آمیخته نیست، نه با اختیار نه با خواستن یه چیزی یا مرادی هم نداره، نه طلبی داره نه مطلوبی داره، چنانچه گفته شده است، این بیت عربی است، سقط اختیاری مد فنگتو به حب بکن، ترجمه اینه از دست بشد اختیارم از آن هنگام که فانی شدم در دوستی شما، دیگر نه امیدی میبندم و نه چیزی میجویم. لیس المحب حقیقتا من یشتهی او یشتکی او یرتجی او یرحب، محب نیست، عاشق حقیقی کسی نیست که خواهش دارد یا شکایتی یا امیدی یا بیمی. به این نه شکایت داره نه بیم داره نه امید داره نه خواسته‌ای داره، هر کار میکنه به خاطر عبودیته. و لیس لهذا الداعی همت متعلقه فیما سأل فیه من معین او غیر معین، و انما همته فی امتثال اوامر سیده، و اذا اقتضى الحال السؤال سأل عبودیتا، و اذا اقتضى التفویض و سکوت سکت. و این خواهنده را همتی نیست متعلق به آنچه درخواست داردش، خواه معین باشد خواه غیر معین، یعنی اصرار، همت یعنی اصرار نمی کنه، حالا شفی قرار ده توسل به این بجوه توسل به اون بجوه و گریوزاری کنه اون چیزی که میخواد، اصرار کنه براش، همتی نداره به اون چیزی که میخواد، همت او تنها در امتثال اوامر سرورش است، و چون حال اقتضای درخواست داشته باشد درخواست کند از روی عبودیت، و چون اقتضای تفویض و سکوت داشته باشد سکوت نماید، یعنی بس اینکه به حالش نگاه میکنه، اگه حالش مناسب دعا بود دعا میکنه، نه برای اینکه میخواد چیزی رو، به حالشه، حال دعا داره، اگر حالش اقتضای سکوت رو بگه خدا هرچه شد شد، از خودت دعا نمیکنه، ساکت میشه، زیرا احوال این جاری است به مقتضای اراده مولایش. حالا کجا میفهمه که اینجا الان دعا کنه؟ میگه که من حال خودم دست خودم نیست، حتی حال هیچ کس دست خودش نیست، منتها این متوجه که حال از واردات، از امور کسبی نیست، اکتسابی نیست، اون میگه حال از واردات، اون میگه که حال به مقتضای اراده مولا پیش میاد، از من نیست حال، پس چون میدونه که حال به اقتضای اراده خداست، پس هر چه را اقتضا داشته باشد حالش، اما مراد مولایش است، میگه پس هر چی که من حالشو دارم خواسته خداست، هرچی که حالش رو ندارم خواسته خدا نیست. بس هرچی که حالش رو داره هم مراد مولایش است و مأمور بدان. برای همین لذت میبرد از آن هرچند منافر طبعش باشد. خب بالاخره اینم آدمه دیگه، دستش درد میگیره دستش درد میگیره، مریضش سرش درد کنه سرش درد میکنه، اینو که نمیتونه بگه که مثلا بدن درد نمیکنه. بله منافر طبعش هست و به درد آورد نفسش را، ولی او لذت میبره از اون. میگه طبیعتم نفسم دوست نداره این چیز رو، ولی روح و قلبش از اون هم لذت میبره. در بلا هم میچشم من لذت او، مات اویم مات اویم مات او. این هم همین معنا، این دوتا بیتی که آورده همین معنایی است که در این بیت مولانا آمده بود. و این مرتبه امتثالی برای خواهندگان تناسب دارد با طور نبوت. یه اینکه کسی امتثال امر میکنه، یه خدا گفته دعا کنی دعا میکنم، و اگر دعا نکنم فرعونیت تکبر استقناز، این مناسبه با طور نبوته. چون کمال مرتبه عبودیت است. عبودیت اقتضای این داره که آدم امتثال امر بکنه که اصل آن مرتبه است. اصل مرتبه نبوت چیه؟ عبودیت. بنابراین چه تحقیقش خواهد آمد، بعدا راجع به نبوت و ولایت صحبت خواهد کرد و خواهیم دید که اصل نبوت عبودیته. چنانچه مرتبه امکانیه برای آنها تناسب دارد با طور ولایت. چقدر حرفای بلندی میزنه. اونجایی که میگه شاید این برای من امکان داشته باشه پس بذار دعا کنم، از جهت امکان دعا میکنه، میگه این مناسبه با مرتبه ولایته. اونجایی که کاری به امکان داشتن یا امکان نداشتن نداره، میگه این مناسبه مرتبه نبوته، چون نبوت با عبودیت دستور داده شده که تو دعا کن دعا میکنه، کاری نداره با قبول و یا عدم قبولش دعا میکنه. اون نبوته. اونی که میگه که امکان داره بشه پس بذار من دعا کنم ولایته. حالا اینا رو تو ذهنتون باشه، به قرب نوافل یه جا اشاره خواهد کرد و میبینید که چجوری اینا ممکنه با هم جمع شه، چون این میشه قرب فرائض اولی که میگه هر چی که خدا خواسته انجام میدم. اون که میگه که شاید احتمال این که این بشه هست بس بذار من بگم، اون میشه قرب نوافل.
بگم میشه
اگر ولی باشه، آره، چون از بود این که خودش ولی هست میگه متناسبه با ولایته. حالا اونای که ولی نیستن، آره، حالا ممکن همجوری بگم
هست با هم. اگر ولی باشه بگم میشه.
بله. خب چرا که اصل و باعث آن علم است. میگه در طور ولایت این مسئله علم مطرحه، در طور نبوت عبودیت مطرحه. برای همین فرمود فقط ابتلی ایوب علیه السلام و غیره و ما سألوا رفع ما ابتلاهم الله تعالی بهی ثم اقتضا لهم الحال فی زمان آخر ان یسألوا رفع ذالک فرفعه الله عنهم. ایوب علیه السلام به غیر او مبتلا شدند ولی درخواست نکردند رفع آنچه را خدای تعالی با آن مبتلا کردنده بودشان. یعنی اینها مدت ها ایوب دعا نمی کرد، ایوب علیه السلام و دیگران هم همینطور. سپس حال اقتضایان پیدا کرد برایشان. حال دعا که پیدا کردن فهمیدن که خدا می خواد اینا دعا کنن در زمان دیگر که بخواهند در آن را، خدا هم رفع فرمود آن را از آنها. و تعجیل و بالمسئول فیه و الابتاع و شتاب خواسته و آهستگی آن نیست مگر للقدر المعین له عند الله. اینکه زود خواسته رو به دست میاری یا دیر به دست میاری این نیست مگر به خاطر قدری معین که نزد خداست. باید اینکه خدای متعال یک قدری براش تعیین کرده، یک زمانی تعیین کرده که دخالتی ندارد در آن دعای عبد اصلا. یعنی اون قدره اصلا به دعا ربط نداره، اصل اجابتش به دعا مربوطه ولی قدرش به دعا اصلا ربطی نداره. این که میگن ما دعا کردیم شد نشد، جاها دلیلش رو داره میگه. اصلا به دعای عبد ربطی نداره. فاذا وافق السؤال الوقت اسرع فل اجابه و اذا تأخر الوقت اما فی الدنیا و اما الی الاخره تأخرت الاجابه ای المسئول فی لل اجابت التي هی لبیک من الله ففهم هادا. پس چون درخواست و وقت موافق افتن، یعنی همجوری الله بختگی شما یه موقعی دعا کردی که قدرش هم همون زمان بوده، خب خوش آواله. یه موقع نه، یه موقعی دعا میکنی زودتر از قدر دعا میکنی، این دیگه حالا باید سر کنی تا اون وقتش برسه. پس چون درخواست و وقت موافق افتن، سرعت بخشد اجابت را و چون تأخیر نماید وقت. اما اگر وقت پس از دعا بود قرار بوده باشه، قدره بعد از او بوده باشه، یا در دنیا یا تا آخرت، یعنی قدر به تأخیر افتاده باشه تو دنیا تا یه زمانی یا تا آخرت تأخیر افتاده باشه، به تأخیر افتاد اجابت. این کدوم اجابت به تأخیر میفته؟ یعنی خواسته، نه اجابتی که همان لبیک از خدا باشد. بفهم این را، یعنی خدا همون لحظه لبیک اصلا قبل از شما شاید گفته لبیک رو، اما اون چیزی که میخواهی نمیده الان، باشه رو میگه. وقت میگه که مقصود اون اجابتی که لبیک هست جواب مثبت نیست، اون همون لحظه انجام میشه، زیرا آن تخلف نمی کند از سؤال اصلا، زیرا آن وعده داده شده است با قول او اجیب و دعوت دائع اذا دعان. پاسخ میگویم دعوت دعا کننده را هنگامی که بخواند مرا. و قول او ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا پاسخ دهم شما را. و قول او فذکرونی اذکر کن، یاد من کنید یاد شما کنم. ممکن نیست خلف وعده کند، چون قبول خلاف نمی کند به نسبت به او به خلاف وعید. این حرف اینا که شیخ زده، من هر چی بیشتر با روایات احادیث نگاه میکنیم ببینیم حرف درستی، یعنی اصلا بسیار نشانه هاست در روایات احادیث که خلف وعده خدا نمی کنه، اما خلف وعید ممکنه بکنه. بنابراین میگه محال خدا خلف وعده کنه. پس چون وعده داده که اگر بگید درخواست کنید من اجابت میکنم، پس اجابت لبیک اجابت میشه. ولی مسئول اون چیزی که درخواست کردید اون زمان داره، اون قدر داره، قدرش به دعا بستگی نداره. و نیز وجود کلامی و صورت‌های حرفی نزدیک‌ترین چیزی هستند که صدور آثار مورد درخواست به آنها نسبت داده می‌شود. مثلا چجوری میگه که و این رم بدون که اگر به حرف درآد، آثاری که درخواست کرده رو میشه راحت‌تر به حرف نسبت داد، به کلام نسبت داد. برای همین میبینی که چون حق اراده ظهور به صورت اثر را کند، بگوید کن فیکون میشه و با آن ظاهر شود عوالم و آثار. پس آن صاحب اثر به طور ذاتی ممکن نیست تخلف کند از آن. پس گویی قول او فهمم اشاره به این دقیقه باشد. میگه که وقتی شیخ گفت که بفهم، مقصودش چی رو بفهمی؟ میخواد بگه که اگر چیزی به صورت حرف درآد، اثر رو زودتر میشه بهش نسبت داد. بنابراین خدای تعالی وقتی میگه کن، بلافاصله میگه فیکون میشه. ولی قبل از این که کن رو بگه، اون دیگه هنوز ممکنه طول بکشه تا واقع بشه. بنابراین به شما گفته لبک، نگفته که کن، یا نگفته که بفرما. میخواد بگه که اون کلمه رو متوجه باشید، خدا لبک رو میگه، میگه باشه، نمیگه کی که، نمیگه که چه جوری که. شما میگی که خدا من این رو میخوام، مثل که بچه میگه مثلا شما از شما درخواست دارم، میگید باشه، ولی زمانشو نمیگید. چون نگفته کن، گفته لبک، این دوتا با هم فرق دارن. خب دیگه همین میگه که خب نه صحبت همینه دیگه، میگه که درخواست همون استعداد، در واقع هر درخواستی استعدادشو داره، شخص درخواست میکنه.
این برای اون حق حضور
نه نه هر وقت شما درخواست میکنید استعدادش رو دارید.
بعضی
هاش اصلا اغلب معاده مثلا یک
درخواست
کنید اون شوخی دارید میکنید اون دعا نیست. نه
خب پس خدا با اون لبیک نمیگید
شما بسید که استعداد به این معنی، یعنی شما درخواستتون که واقعی باشه، جدی باشه، جدی به این معنی که شما اون چیزی رو که میخوای از پیغمبری چیه در فهم خودت داری یه چیز رو تقاضا میکنی، اون چیز جدی جدی شما رو خدا پاسخ میده، نه اون چیزی که شبیه شوخیه.
در ادامه اون فرمایشی که داشتید و اینا ظاهرا اینجا که فعضا واقع و سوال و باز دوباره به همون اون دایی بالا برمیگرده دیگه، یعنی هنوز داره شرح احوال اون رو اینجا میده دیگه، درسته؟
بله.
یعنی ما هر چیزی رو میفهمیم اینجا در مورد اینکه آیا قدر رو تحصیل میفته یا نمیفته، بعد در مورد اون دایی به سجیم که دعا میکنه برای چیزی که نه چیز معین نه غیر معین و خیلی جنرال دعا میکنه،
امتثالا دعا میکنه، اون داره راجع کسی صحبت میکنه که امتثالا داره دعا میکنه
و این چیزی که فرمایش کردیم کانسیستنت با اون، به این که اون اصلا طالب جلوی عقب افتادن قدر اصلا نیست یه جورایی، اگر این به اون برگرده و یه چیز جنرال نباشه
به اون برمیگرده، منطقه اون چون میدونه این کارو نمیکنه.
من هم نعز میکنم، میگم که
میدونه که این قانونه،
عقب میفته یا جلو میفته، شاید دعا فهم و همت جلو بیفته و عقب
خب یه بحث
دیگه، ولی برای این شخص این اتفاق نمیفته چون همچین دعایی نداره اصلا.
خب اون اصلا عوض شده، استعداد و همه چیز عوض شده، یعنی اون موقعی که شما اصلا از ازل داره چیزا دوباره تغییر میکنه، الان ما در وقتی هستیم که این عین ثابت ها شکل گرفته، اینا اومدن هر کسی جای خودشه، ولی اگه شما برید بخواید اونا رو خراب کنید بس یه خود زیر پنایی تر برید دیگه.
و اصلا این نفر اصلا توی اون مقام الان نیست که بخواد اینقدر زیر پنایی، یعنی هر قبل از فنا و قبل از اینکه بخواد به مثلا لوح محفوظ و اینا دست
بله اونجا کار نداره
و علم به این داره که همه چی دترماین شده و مقدر شده، به این حد رسیده، یعنی
برای او و برای کسانی در این با این شرط با این فرض در ظرف وجود و تحقق آره چیزا شکل حالا بیرسیم به اون علم ذوقی که برسیم خیلی مسائل جشد یه دفعه عوض میشه به اونجا که میرسه. پس بدان که اصناف خواهندگان کمترینی که از این تقسیم حاصل میشود 5 میباشد. این یه خورده خیلی اصرار داره مسائل تقسیم بندیش خیلی دقیقه بدان پیدا میکنه و آنها در تقسیم اول حاصل می شوند از قول او و منها ما یکون و انسال از آنها هستند چه درخواستیست 8 می که بس تقسیم اول شد 8 تو این تقسیم اینجا هم شد 5 پس حاصل از مجموع 40 سنف هست، لیکن کملین از آنها 3 می باشند، سائل از روی امکان و عبد ممتثل و مطلع برانچه از استعداد به دست می آید که عارف است از خود استعداد و آنچه قبول می کند از کمال. این تمام کلام در قسم اول یعنی سائلی، البته ایشون به نهایت هم میگه 52 تا میشن اینا، ولی الان فعلا میگه تا حالا شد 40 تا و از میون این 40 تا 3 تاشون از همه بالاتره، یکی که از روی امکان سوال میکنه، یکی از روی امتثال امر سوال میکنه، یکی هم اونی که آگاهه که استعدادش چیه بر اون اساس سوال میکنه. حالا اینا سوال کنندگان، بعد اقسام سوال رو بعدا توضیح میدم. میخوای یه استراحت بفرمایید؟ اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. این تر اینجا تحت عنوان اقسام سوال سخنان شیخ رو تعریف میکنه تو شهر و اما القسم الثانی و هو قولنا و منها ما یکون عن سؤال فالذی لا یکون عن سؤال فانما اريد بالسؤال التلفظ به فانه فی نفس الامر لا بد من سؤال. و اما قسم دوم و آن قول ماست که گفتیم از آن است آنچه از روی سوال نیست. آنچه از درخواست نیست، مرادم از درخواست به زبان راندن است، چرا که در خود واقعیت چاره ای از درخواست نیست. زیرا به طوری ضروری فیض تابع علم است و علم تابع آنچه قابل سائل استدعا دارد، از آنچه ذاتش آن را اقتضا دارد. این یه نکته است که شیخ میگه. البته اگه خاطرتون باشه در نه این سلسله دروس، سلسله دروس سیره که اسماء الله رو میخوندیم و از عبدالکریم جیلی راجع به اسم العلیم و الخبیر مطالب رو خوندیم، اونجا ایشون یه خورده با شیخ فاصله گرفت. شیخ میگه که علم همیشه تابع معلومه. اونجا جیلی استدلالی داشت که نه، نمیشه علم میتونه ما قبل معلوم باشه اینها، که اونجا ما یه توضیح دادیم که در دفاع از سخن شیخ. شیخ میگه علم امکان نداره کسی علم داشته باشه و علمش از پیش خودش باشه. علم بایستی از معلوم گرفته باشه. اگر از معلوم گرفته نباشه علم نیست. علم تابع معلوم باید باشه. حالا اون علمی که منشأ معلومه، اون معمولا قدرت علم نیست. علم تابع معلوم و حتی در اون حالت هم به صورت ذهنی معلوم انسان علم داره. مثلا مثال زیاد میذارم، میگم مثلا یه مهندس قبل از اینکه یه دستگاه رو بسازه، خونه ای رو بسازه، این چجوری علم داره؟ خب علمش به اون صورته. اون جاهایی که داره انشاء میکنه، نقاشی میکنه، اونجا علم نداره. اونا اون موقع عالم نیست، اون موقع خلاقه، اون موقع فاطره، اون موقع بدیعه، اون موقع عالم نیست، اون موقع قادره. وقتی عالم میشه که یه معلومی وجود داشته باشه. پس میگوید که علم تابع معلوم است. چرا بایستی که میگه حتما درخواست باشه؟ میگه برای اینکه فیض تابع علم. شما به کی میخوایی چیزی بدی؟ چی میخوایی بدی؟ باید علم داشته باشی تا بهش یه چیزی ببخشی. خب علم از کجا میاد؟ علم از اون درخواست کننده و از اون استدعا کننده میاد که تو ذاتش استدعای چی چیز رو داره. بنابراین نمیشه به کسی چیزی داد بدون اینکه شما بدونید اون چی میخواد، چه چیزی رو اقتضا داره، چه چیزی میتونه قبول کنه. دارید به کی چیز میدید؟ پس میگه که فقط مراد من وقتی میگم از رو سوال نیست، سوال لفظیه نه سوال حقیقی. و آن سوال اما باللفظ او بالحال او بالاستعداد، خواه با گفتن، خواه با حال، خواه با استعداد است. جز این که بچه فرقی است بین اینا؟ جز این که حال و استعداد قید میزنن سوال را و ساری میشود حکم آن دو دران به خاطر شدت ارتباط آن دو به لسان آن دو. فرق لفظ، میگه در لفظ هر چی رو امکان ممکن این نفر بگه، قید نداره، هر چیز ممکن در مطلق درخواست کنه. ولی در حال و استعداد حتما درخواست یک شرایطی داره، یک قیدی داره، یک محدودیتی داره. چرا اینطوره؟ توضیحات ابن ترکه است. ابن ترکه میگه بین این دوتا، یعنی بین حال و استعداد و لسان این دو، یه ارتباط خیلی تنگاتنگی است. بدون لفظ، یعنی ارتباطی است که لفظ درش دخیل نیست. حالا این توضیح که داخل گیومه هست، داخل کروشه هست یا قلاب، این مال مولا جمشید نوریه، نه مال ابن ترکه. سر این آن است که لسان هر نفس عین خودش است و لسانی ندارنند و غیر خودشان. میگه زبان هر چیزی خودشه و هیچ چیزی زبانی غیر خودش نداره. هر چیزی زبانش خودشه، همون خودش زبانشه. و چنین باشد کلام و لفظ آن دو. و زبان اون دوتا یعنی حال و استعداد خودشونه و برای همین ممکن نیست تخلف کند مدلول آن دو از دلالتشان در وقوع و وجود. بنابراین محاله که حال یا استعداد چیزی بگن که واقعیت نداشته باشه. بس اون دعایی که ما میگیم مثلا چی باشه چی باشه، اون دعای لفظیه، نه دعای واقعی و حقیقی. دعای به زبان حال یا استعداد یه همیشه مدلولشون باشون هست، تخلف نمی کنن. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یه وقتی یه نفر مثلا تازه دوام بانک میخواد، نون میخواد، میگه من آب میخواد، یه اشتباه میکنه دیگه، ممکنه اشتباه کنه، میگه آب میخواد، آب نمیخواد، نون میخواد. ولی یک نفر با تشنگی چیزی جز آب میخوام نمیگه، با گرسنگی چیزی جز مثلا حالا نون یا شبیه اون میخوام نمیگه، میگه تشنگی از مدلولش تخلف نمیکنه. اگه کسی حال تشنه رو درک بکنه میدونه که این فقط آب میخواد، اما لفظش ممکنه که درست باشه، ممکنه درست نباشه. اگر بگه من آب میخوام، ممکنه که آب نخواد. با لفظ، با جمله‌ایه که ما میگیم، میگه آب میخواهم، ممکنه آب نخواد. یه نفر مثلا فرض کنید که میگه من مثلا فرض کنید که مدرک میخوام، همسر میخوام، چی میخوام، ممکنه اینا نخواد. این میگه، این حالشون نیست، استعدادش همون نیست که بچه بخواد، همسر بخواد. میگه من بچه میخوام، بچه نمیخواد. میگه بچه میخواد، بچه نمیخواد. اما اگر کسی حالش باشه، این تخلف نمیکنه ازش. و این بخلاف الفاظ معروف عامیانه است، به حسب دلالت های وضعی جعلیشان. الفاظ عامیانه که ما جعل کردیم یه چیزی میگیم، ممکنه ما درست بکار بریم، ممکنه درست بکار نبریم. اما همین الفاظ یه دلالت های الهی دارن، اما دلالتشان به وضع الهی آن نیز مثل دلالت حالی است. همین الفاظ عامیانه که ما میگیم، همین ها یه دلالت الهی دارن، یک دلالت عامیانه دارن. مردم تو عرف مثلا فرض کنید که به یکی میگن تشنه، این تشنه ای که مردم تو عرف میگن ممکنه درست باشه، ممکنه نباشه. اما تشنه به اون وضع الهی که این لغت که خدا وضع کرده، مثل استعداد حال فرق نمی‌کنه. خب این سخنه کی بود؟ این مقدار که خوندیم مال ملا جمشید نوری بود که توضیح داد سخن ابن ترکه. ابن ترکه چی گفت؟ گفت که حال و استعداد یک لسانی دارن که ارتباط اون لسان با حال و استعداد خیلی قوی هست. این خودش گفت هست ملا جمشید نوری. حالا ادامه سخن ابن ترکه: زیرا ساری نیست احکام تقید صاحب لفظ از او به آن. یعنی حال قید میزنه به انسان، ولی لفظ لزوماً قید نمیزنه. شما مثلا هر چیزی ممکنه بگید، بگید نه من امروز خیلی خوشحالم، شادم، در حالی که غمگین باشید. بنابراین لفظ قید نمیزنه به صاحب لفظ، اما حال قید میزنه. و این به خاطر استقلال مرتبه کلام است در مراتب وجود. این به خاطر اینه که در حیث مراتب وجود کلام، لفظ یه نوع استقلال داره، یه نوع آزادی داره، هر جوری میشه باش بازی کرد.
باطلم تو همون
ممکنه بیاد، یعنی تخلف تو اونجا باشه. و کمال جمعیت احاطه آن در ظهور، که ممکن است با اطلاق خودش گفته شود. یعنی لفظ رو ممکنه ما خیلی مطلق به کار ببریم، آزاد به کار ببریم، ولی حال و استعداد این چنین نیست که مطلق و آزاد بوده باشن. کما انه لا یصح حمد مطلق قط الا فی اللفظ و اما فی المعنی لابد ان یقیده الها. مثلا شما حمد ما بگید الحمدلله، خب این حمد مطلقه، این فقط در لحظه حمد مطلقه، در واقعیت شما وقتی چه حالی داشتید وقتی گفتید الحمدلله؟ اگر اون موقع گفتید الحمدلله به خاطر اینکه کاسبیتون خوب بوده گفتید الحمدلله، به خاطر اینکه صحت و سلامتی عافیت دارید گفتید الحمدلله، به هر وضعیتی که شما گفتید الحمدلله، حمدتون هم مقید میشه به اون وضعیت. ولی از لحاظ لفظ شما میگید الحمدلله، گفتی مطلق، که بنابراین حمد مطلق فقط در لفظ معنا داره، دعای مطلق هم در لفظ معنا داره، در استعداد و حال معنا نداره. چنانچه حمد مطلق نیز راست نیاید مگر در لب، و اما در معنی ناچار باید که حال آن را قید زند و ساری می شود حکمش در آن به خاطر صفای عالمش.
ولی واقعا یه دعایی کردن که جامع و مانع حال رو در نظر بگیرم چیزی، یعنی عملا غیر ممکنه.
خب روحش رو حال تعیین میکنه دیگه، مثل کسی که میگه یا رب مثلا مریضه، اون حالت مریضیش تعیین میکنه که یا ربش به اسم اشرافیه، برای سلامتی خودش داره دعا میکنه. روح اون الفاظی که مطلقاً رو حالش تعیین میکنه. فالذی یبعث که علی حمد الله، وانچه بر می انگیزد تو را بر حمد خدا، یعنی از احوالی که می کشاند تو را و متجلی می نماید با معدات مقوم تو در مراتب وجود، یا فانی می گرداند تو را و خالی از موانع عائق تو در مراتب شهود، یعنی یه چیزی که تو را باعث میشه، باعث توست، برانگیزنده توست، مبعوث کننده توست. چی تو را مبعوث میکنه؟ احوالی که تو را می کشانه و متجلی میکنه تو رو در با معدات که تو رو برپا نگرد، یعنی چیزهایی تو رو برپا نگرداشته شده، حالا با اونها اون احوال تو رو میبرن به چیزهای وجودی، یعنی جنبه تشبیهی بهت میدن و اون باعث میشه تو حمد بگی. یا اینکه فانی میکنه اون تو رو، اون احوال، و تو رو خالی میکنه از چیزهایی که مانع از شهود میشه. دو جو، یا تو رو میبره سوی اون چیز که میخوای ببینی، حال این کارمو، یا تو رو میبره سوی اون چیز که میخوای ببینی، میکشوندت میبرده، یا اون چیزی که جلوت بوده نمیذاشته ببینی اون رو از جلو رود برمیداره، خالید میکنه، فانید میکنه، اون از جلو رود میره میتونی ببینی. به هر حال میگه که این احوال هستن که به این دو شکل باعث میشن تو شهود کنی، ببینی چیزی رو. حالا این احوال هو المقید لکه باسم فعل، همان قید زننده است برای تو با اسم فعل، یعنی اسمای فعلی که خدا داره مثل الکریم، الودود در اول، او به اسم تنزیه، یا با اسم تنزیه مانند القدوس و السلام در دوم. اینا هستن یا اسمای تشبیهی و فعلی به کار میبره، یا اسمای تنزیهی که باعث میشه قیدی باشه برای دعای شما. اون دعایی که میکنید، مثلا فرض کنید که شما اگر چیزی رو میخواهید میگید الکریم، الرزاق، اینا رو میخواهید. اگر یه چیزی رو نمیخواهید که مثلا تشبیه باشه، تنزیه میخواهید، مثلا بیماری میخواد ازتون بره، القدوس، السلام و نظائر اون که الباره، که جنبه تنزیهی دارن، یه چیزی رو از پیش پا بردارن، مرضی رو از شما از بگیرن، از ضعفی رو، جهلی رو از شما از بین ببرن. در هر صورت مقصودش این بود که دعا حتما یه قیدی داره، اون قید رو حال یا استعداد تعیین میکنه، گرچه به زبان که گفته شه شما قید توش نمیبینید. ول استعداد من العب لا یشعر بهی صاحبه، و استعداد عبد را صاحب آن با آن آگاهی ندارد. حالا ممکن آگاهی داشته باشه، چون یه حالی بهش درس میده، میگه الان مثلا حال این چیز رو داره، اما استعداد رو نمیتونه آگاه بشه بهش، زیرا آن از فیض اقدس و سر اخفاس. استعداد از فیض اقدس میاد و سر اخفای وجود انسانه، که جلسات پیش هم گفتیم که احدی استعداد کسی رو نمیتونه تشخیص بده مگر اولیای خاص. پس میگه اون زیرا آن، یعنی استعداد، از فیض اقدس در برابر فیض مقدر، که این اصطلاحات معنا کردیم، و سر اخفاس که قدم بر وادی توای آن نگذاشته است مگر کسی که از پای در آورده است دلنگ کفش دوگانگی و مغایرت را. کسی به فیض اقدس دست نمیابه. این اشاره به آیاتی است که خطاب به حضرت موسی علیه السلام بود، انک بالوادی المقدس طوا، که تو در وادی مقدس طوایی کفشایتو درآ. یک کسی قدم به این وادی نگذاشته است مگر آنکه از پادر آورده است دولنگ کفش. این دولنگ کفش چیه؟ دولنگ کفش دوگانگی، منوتویی و مغایرت را و غیریت را که جدای. اگه کسی این دو تا لنگ کفش از پاش در نیاره قدم به اون وادی نمیگذاره. پس صاحب استعداد مادامی که صاحب آن است نرسد به آن و آگاه نباشد از آن. مادامی که میگه این استعداد منه، من لایقم رئیس جمهورشم، من بایستی که نمیدونم خلیفه باشم، من بایستی که نظر محترم باشه، چی مادامی که من میگه این به استعداد پی نمیبره، چون استعداد از فیض اقدسه و فیض اقدس رو کسی که منش هنوز سر کارش باش بذاره نمیتونه پی ببره بهش. و یش ارو بلحال، در حالی که استعداد رو نمیفهمه ولی یش ارو بلحال، لأنهو یعلم الباعث و هو الحال و الاستعداد و اخوا سؤال و انما یمنع هؤلاء من السؤال علمهم لأن الله فیهم سابقة قضا فهم قد حیعوا محلهم. ولی به حال آگاهی دارد، یعنی انسان استعدادشو نمیتونه بشناسه. چرا؟ اون به فیض اقدس وادی مقدس توباز دولنگ کفش باید از پادر آورد تا استعداده بشناسه، اما حال رو میتونه. ولی آگاهی به حال دارد انسان، چون او میداند برانگیزه را که همان حال باشد. انسان وقتی یه چیزی برانگیزش میکنه، تحریکش میکنه، میفهمه که این پرووکش کرده، حال انسان را پرووک میکنه، برمیانگیزه دیگه. ولی استعداد اینجوری نیست که آدم رو پرووک بکنه به چیزی، حال پرووک میکنه. پس استعداد پنهانی ترین سوال است، مخفی ترین سوال، سوال استعدادی است. پس استعداد پنهان ترین سوال است و باز می‌دارد ایشان را. حالا چرا اینا سوال نمی‌کنند؟ باز می‌دارد ایشان را از سوال، علمشان به این که خدا را در ایشان حکمی سابق است. می‌دونن خدا یه فرمانی راجع به اینها داده. پس آنها آماده کردن محلشان را. حالا وجود خودشون رو دارن آماده می‌سازن، میگن اون یه اتفاق قرار بیفته. ما نمی‌دونیم چه اتفاقی. خدا یک حکمی صادر کرده. اون حکم به موقعش قدرش که بشه اون قضا تحقق میابه، پس ما بس آماده باشیم برای تحققش. حالا چگونه آمادگی کسب میکنن؟ با فراغت بخشیدن آن از شواغل دعا. اصلا خود دعا نکردن یه نوع آمادگیه، چون خود دعا کردن هی سرگرم دعا اینو بخوا اونو بخوا اینا باعث میشه اینها آمادگیشون از دست بره، منتظر چیز دیگه، یه دفعه چیز دیگه میاد تو سرشون میخوره. این تو دعا شما هم میگی که خدایا مثلا بارون قطع شه، بارون نباشه، بارون نباشه، مثلا میزن حواست نیست که ممکنه که بارون ادامه پیدا کنه، اما آمادگی نداری. ولی اگر که نگی که چی بشه چی بشه، همجور خودت رو پای میپایی که هر چه اتفاق افتاد من قبولش میکنم، این آمادگی. پس میگه آمادگی که اینا کسب میکنن چرا سوال نمیکنن؟ برای اینکه آماده باشن. چرا؟ خود دعا یه نوع اشتغاله. با فراغت بخشیدن آن، یعنی خودشون، از شواغل دعا، مشغول سرگرمی های دعا و سوال. چرا؟ برای اینکه دعا و سوال شوائب اعراض اغرازه. این وقت انسان داره دعا میکنه قرضهاش میاد تو، قرض مثلا یکی رو دوست داره، یکی رو دوست نداره، یه چیزی براش دردآوره، یه چیزی براش لذت بخشه، تو دعاش این قرضها میان وسط. این برای اینکه قرضها رو کلی ایگنور بکنه، قرضها رو نادیده بینگاره، سوال نمیکنه، درخواست نمیکنه، فقط آماده میکنه خودش، بخاطر اینکه میدونه یه حکمی صادر شده، چه این دعا بکنه چه دعا نکنه اون اجرا خواهد شد. پس آماده است که اون چه اتفاقی میفته رو قبول کنه و با راحتی. لقبول ما یرد منه وقد قاو عن نفوسهم و اعراضهم، برای قبول آنچه از اون میرسد و غایب میباشند از نفوس و اعراض خودشان. چرا غایبند از نفوس و اعراض خودشان؟ به سبب استقالشان بدان چه میآید. اینا اون چوری که میاد اصلا در آغوش میکشن و سرگرم او میشن. از سوی خدا هرچی میاد اشتغال به او دارن، میگن چی اتفاقی افتاد، این اتفاق رو هر لحظه داره اتفاق میفته دیگه، این اتفاق رو بهش میپردازن که چرا این اتفاق افتاد، چه چیز خوبیه، خدا چی برام هدیه تو این باشه، بذار کادوشو باز کنم، رپینگ پیپرشو باز کنم، در کارتونو باز کنم چی برسده، بذار دکمش بزنم، نمیدونم یه خورده به بر وصلش کنم بذارم، بالاخره سرگرم این که این کادوها رو ببینه چیه، مشغول اینه و استقراقشان در آن غرق او هستن. بنابراین اینطور نیست که خودشون خواسته داشتن پیشا پیش برن، اون چی که اومد رو میگیرن و مشغول میشن تا نکست وان، تا بعدی بیاد. خب آگاهان بر سر قدر از سوال کنندگان، کسانی که سوال میکنند و به سر قدر آگاه، و من ها اولا، و از اینان که ساکت میباشند از سوال، من یعلم ان علم الله بهی فی جمیع احوالهی هو ما کان علیه بی حاله ثبوت عینهی قبل وجودها، و یعلم ان الحق لا یعطیه الا ما اعطاه عینه من العلم به. پس از اینان، یعنی از کسانی که ساکت میباشند از سوال، کسی باشد که میداند علم خدا به او در جمیع احوالش، میدونه که هر اتفاق میفته خدا علم داره به او، از کجا؟ همان است که در حال ثبوت عینش بود قبل وجوده، میدونه که خدا الان کار نداره، الان این داره چی کار میکنه، این به سر قدر میدونه، خدا میدونه که در عین ثابته این میدونه که این چی کار میکنه، این هنو علم ذوقی نیست، میدونه که این چی کار میکنه، و میداند که حق نمی بخشد او را مگر آنچه عینش می بخشد او را از علم او، میدونه که خدا چیزایی به این میده که عین ثابتش به خدا گفته، یعنی علمی که خدا به این داره ناشی از عین ثابت اینه، به خاطر آنچه گذشت که عطا بر وقف اراده است و اراده تابع علم، و علم آن چیزی است که عین معلوم می بخشد او را از آن چه اقتضای آن را دارد ذات او. چرا خدا فقط اینو بهش میده؟ برای اینکه میدونیم که خدا چیزی رو میده که میخواد بده. خب چه چیزی رو میخواد بده؟ اون چیزی که علم داره بهش. چیزی رو علم داره بهش؟ اون چیزی رو که عین معلوم، عین ثابت معلوم بهش میگه. عین ثابت معلوم چی به او میگه؟ اون چیزی که اقتضا داره ذاتش. و از آن تعبیر می شود به لسان استعدادش، و این که بگم به زبان استعداد تقاضا کرد مقصود اینه، یعنی ذاتش یه اقتضایی داره، با ذاتش تقاضای خودش می گن، لسان استعداد مقصود اینه، اقتضای ذات. و هو ما کان علیه بی حال ثبوتهی و یعلم، و آن همان چیزیست که برام بود در حال ثبوتش، بنابراین می داند این عبد، یعنی در قبل از وجود این گونه بود در عین ثابت. پس این عبد میداند علم الله بهی من عینه حفر، میداند که علم خدا به او از کجا آمده، از کجا حاصل شده، و آن که همه از عین خودش آشکار گردیده است بر او، میدونه که هر چی که هست از خودشه، خودش به خدا اینا رو گفته، گرفته است از او و برگردانده است به او. حالا چند تا ابن ترکیه چند تا آیه قرآن کریم رو تو این لابرای بحثاش میگه، یکیش اینه که خیلی قشنگ معنا میکنه، میداند که هرچه هست از خودش گرفته به او داده، حاضهی بضاعتنا ردت الینا، برادران یوسف وقتی که رفتن برگشتن از نزد یوسف، یوسف به غلامانش گفت که بضاعت اینها رو، یعنی اون سرمایه هایی که آورده بودن، یک کلاهای آورده بودن، مثلا کفش، نمیدونم کلیم، هر چیز چیزایی آورده بودن که در ازاش گندم بگیرن، خب گندم گذاشت برای اینا تو باراشون، بعد به غلاماش گفت که سرمایه هاشون رو بگذارید توی این گندم ها که دارن میبرن، بعد اینا بسته بود دیگه، حالا در بسته بردن تا رفتن میشه یعقوب علیه السلام که میخواستن حالا بنیامین رو دوباره بگیرند و ببرن، داستانو میده. بعد که رفتن اونجا گفتن پدر ببین این بضاعت ماست که گذاشته تو کالاهام، ردت الینا، باز گردنده شده است به ما. این همون بضاعت ماست، همون سرمایه های ماست که به ما برگردانده شده، یعنی به میزان این گندم ها. حالا این داره اشاره تعویلی میکنه، این گندم ها همون بضاعت خودمون بود، به اندازه بضاعتمون به ما برگردون. بنیامین اگر بیاد بیشتر میگیریم، بضاعت بیشتری داریم، گندم بیشتری میگیریم. بنابراین میگه این اشاره به این نکته است که اینا میدونن که خدا از خودشون گرفته به خودشون پس میده، یعنی اون چیزی رو که خدا بهشون برمیگردونه از خودشون گرفته بهشون برمیگردونه. اما ثم صنف من اهل الله اعلا و اکشف من هذا الصنف فهم الواقفون على سر القدر، و صنفی از اهل الله برتر و صاحب کشتر از این صنف یافت نمی شود و آنها همان آگاهان بر سر قدر هستند. سر قدر چی؟ همون این ثابته، مطلع بر مبادی تفاصیل جزئیات اوضاع عالم، میدونن که چرا این جزئیات، چرا اینجا اینجوری شد، این رنگ شد، این وضع شد، این درجه دما حرارت، این جزئیات ریز، این دیتیل ریشش کجاست و مصادر وقوع احکام و افعال. تا اینجاش خوب دقت کنید. و میدونن که چرا احکام خاصی واقع شد و افعال خاصی، کارهای خاصی در حق اون انجام شد که آن از خود عین ثابت اوست در حال عدمش. میدونن که از عین ثابتشون هست قبل از وجود خارجی، این عدم عدم خارجیه نه عدم مطلق، که کاشف است از همه احوال آنها با مقادیر و زمانهایشان. و اینا میدونن همه احوال خودشون رو جزئی جزئی با مقادیر و زمانش قدرش هم میدونن، میدونن که این خواسته برآورده میشه، که این اتفاق میفته. لا یقادر و صغیره، اشاره است به آیه سوره مبارکه که فرو نگذار مالها در کتاب، این چه کتابی است؟ روز قیامت مردم میگن این چه کتابیه که هیچ کوچک و بزرگی رو فرو نگذاشته مگر برشمرده، که فرو نگذاشته است کوچکی از آن اوزا ولا کبیره، نه بزرگی را الا احصاها، نه بزرگی را جز این که همه را به حساب آورده. گردآوردن تفصیلی و یقینی، یعنی دیگه نه اینکه همجوری تخمین بزنن. شما در قضیه حضرت یوسف اینی تخمین بود، پدرش میگفت خدا نعمتشو به تو تکمیل میکنه. بعضی ها گفتن این چنین چیز اصلا امکان داره، شک کردن، گفتن میشه یعنی کسی همه چیز، حتی یعقوب علیه السلام گفت خدا نعمت رو اتمام میکنه توی، ولی نمیدونست چجوری، نمیدونست تو چه میفته، نمیدونست بردگیه، نمیدونست زلیخا هست، نمیدونست زندانه، نمیدونست خواب تعبیر میکنه، هیچ کدوم از این چه زمانی کی چجور رو نمیدونست، ولی میدونست که یوسف به یه جا میرسه. این اجمالی بود، اما تفصیلی باشه و یقینی. اون عزیز مصر هم گفت تا زنشی گفت اکرمی مطبا اصا ان ینفعنا، اینو احترام کنیم شاید به کار ما بیا سود ما برسونه. اینم اجمالی میدونست و تخمینی، یقین نداشت، یه چیزی به سنش خورد گفت، اونم یقین نداشت. اما این کسی دیته زمان مکان وقت همه چیز رو بدونه جز به جز، امکان داره. میگن امکان داره برای اولیای خیلی بزرگ امکان داره که همچین حالتی رو بدونه. حالا یه نشانه بعدا از میگم. پس عارف به سر این ارتباط مذکور همان واقف بر سر قدر است و هم علی قسمین، و آنها بر دو قسم باشن. پس ساکن ماندگان از سؤال سه سم شدن. اینجا این دسته دوم خودش رو دو سم، اون یه سم بود سه سم. من هم من یعلم ذالک مجملا و من هم من یعلمه مفصلا و الذی یعلمه مفصلا اعلا و اتم من الذی یعلمه مجملا و انه یعلم ما فی علم الله فی. از آنهاست مثلا این دسته دوم که سر قدر رو میدونن دو جور میشن. یه گروهشون اجمالی میدونن مثل یعقوب علیه السلام.
قدر که دیگه خودش تفصیلیه، چجوری اجمالی؟
سرشو میدونن نه خودشو، یعنی یه چیزی کلیشو میدونن، خودشو نمیدونن، سر قدر رو میدونن.
یعنی منظور از اجتماعی اینه
که مثلا میدونه این پادشاه میشه
اتفاق افتادن یا نیفتادنشون میدونن
دیگه. آره که نمیدونن چه جوری و چه پروسه یا کی و اینا شده.
تو معنی قدر هنوز وقت بندی و زمان بندی خوابیده.
آره قدر نه، مقصود جزئی شدنه نسبت به اجل کلی معنا داره.
قدر این لبل درسته، یعنی هنوز جزئی شده ولی با اون قدری که اون نفره چیز میدونه جزئی نشده.
بله اون یکی میدونه. از آنهاست کسی که میداند آن را به طور مجمل و از آنهاست کسی که میداند آن را به طور مفصل. و آن کسی که میداند آن را به طور مفصل برتر و تامتر است از کسی که میداند آن را به طور مجمل، چون میداند آنچه را در علم خدا درباره اوست. اون میدونه علم خدا درباره خودش چیه، یعنی میداند آنچه را درباره آن عبد عالم است از تفاصیل احوالش در حال بودنش در علم الله. این در صورتی است که یکی از دو ظرف را حال بدانیم، یعنی بدونیم یکیش در علم الله و یکیش درباره اوست. حالا این دیگه نکته ادبی است، حالا شما بنگر ندید، یعنی ممکن است بدل بدانیم و معنایش بر این اساس ظاهرتر است. یعنی اون فیه رو بگیم درباره او، درباره خودش میدونه که در علم خدا درباره او چیه، یعنی میدونه خدا چی میدونه راجبه این، خدا همه چیزو میدونه راجبه این. و عالمانه به این وش نیز دو سهم می باشن، چان ام اما به اعلام الله یاه و به ما اعطاه و عینه من العلم به، یا با اعلام نمودن خدا او را بدان چه عینش می بخشد او را از علم به او بدون اطلاعشان بر نفس خود. و این به منزله قرب نوافل است، اینا بدون این که خودشون رو مطالعه کرده باشن شناخته باشن، خدا میگه تو اینجوری، میگه مثل قرب نوافله. اینا یه گاه این طوریه، خدا بهشون میگه که تو این اتفاق میفته برات. اینا خودشون رو خودشون نمیفهمن از گزارشی که خدا میده، الهامی که خدا بهشون میکنه، خدا بهشون الهام میکنه. و اما ان یکشف له من عینه ثابته و انتقالات الاحوال علیها، و یا با کشف نمودن برای او عین ثابت او و دگرگونی های احوالی را که برانه. یا یه وقت هم خدا بهش نمیگه تو چجور، کشف میکنه براش، پرده برمی‌داره ازش، پس مشاهده می‌کند این را با احوالش و آنچه منطوی است تحت آن از جزئیات اعیان منتسبه به آن با احکام احوالشان الی ما لا یتناها تا بی نهایت، چه از روی ضرورت آن که دست یابد به این مرتبه بلند و قله رفیع. حالا بذارید من اینو بگم بعد برم بقیه. میگه یا اینکه نه تنها خودشو میشناسه، بلکه هر کسی رو که با او یک نسبتی پیدا میکنه میشناسه. در زریان حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید که وقتی که پدرشون حضرت رسول صلوات الله علیه از دنیا رفتن، 6 ماه جبرئیل میامد و میرفت نزد حضرت زهرا سلام الله علیها و بر او یه چیزایی میگفت و حضرت زهرا اونها رو بعد حضرت علی میگفت، حضرت علی مینوشت که بهش اینم گاهی میگن که کتاب مثلا فاطمه یا مثلا سرنوشت حضرت زهرا، تو اون میگن که سرنوشت حضرت زهرا و کلیه فرزندانش تا روز قیامت هست. خب این به این معناست که اینجا داره میگه، میگه این نه تنها خودش رو میشناسه، بلکه هر کسی رو که به یه نحوی در ارتباط با او قرار میگه، حالا چه فرزند جسمی چه فرزند روحانی چه دوست چه دشمن، هر کسی با او ارتباط برقرار میکنه او رو هم میشناسه و جزئیات او رو هم میدونه، میدونه که این چه تیپیه، چه کار میکنه، چه جور کسی هست. و این شخص باز بالاتر میشه. پس چرا میگه وقت میگه این ممکن نیست برای کسی، مگر پس مشاهده میکند این را با احوالش و آنچه منتویست، یعنی قرار داره درج تحت آن از جزئیات اعیان منتسبه به آن. تازه اعیان دیگر، یعنی اعیان ثابته ای که منتسب هست به عین ثابت خودش، یکی بچهشه، یکی شوهرشه، یکی زنشه، یکی دوستشه، یکی خواهرشه، یکی برادرشه، یکی پدر بزرگشه، یکی عمشه، یکی خالشه، یکی داییشه، یکی دوسته، یکی دشمنه، اینا همه رو که همسایه هست، هر عینی که با او انتساب داره میشناسه و هم با احکام احوالشون میدونه عاقبت اینا چی میشه، احوالشون هم میدونه الا مالا یتناها تا بی نهایت. چرا اینجوری میتونه بفهمه؟ چه از روی ضرورت آن که دست یابد به این مرتبه بلند و قله رفیع نباشد مگر حقیقتی کلی. هر کس که همچین چیز میده خودش یه حقیقت کلی، یه فرد جزئی نیست که برای اوست نسبت علو و احاطه، برای اینکه همه از اون ناشی میشن، از خودش میان، مثل فرزندانش، یعنی مثل اکستنشن وجودی، استمرار وجودی خودشن، خودش اینها رو داره ایجاد میکنه، پس گویی اطلاع به خودش داره، خودش در یکی دشمنی ایجاد میکنه، خودش میدونه این دشمنه چون خودش ایجاد کرده دشمنی در او، خودش یکی رو دوست میکنه میده این دوسته چون خودش دوستی رو در او ایجاد کرده، خودش این قدرت رو داره که یکی رو دشمن بسازه که دوست بسازه، خودش وقتی که جلوی یزید وایسته میدونه که اینو دشمن میکنه، چجوری دشمن میتونه بکنه. موسی فرعون رو دشمن کرد، مولانا داره که از نفرت موسی بود که فرعون دشمن موسی شد. بنابراین میگه این یه حقیقت کلیست، یه روح کلیه، یه فرد مشخص جزئی محدود نیست، چنین شخصی که میتونه همه کس رو که در ارتباط با اوست بفهمه، برای اینکه اونا همه زیر مجموعه خودشن. مانند دو خاتم، دو خاتم که در این فصل گفتیم یه بحثش خاتمیته، خاتم مطلقه، خاتم مقیده، که بعدا حضرت مهدی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام صحبت، اینا دو خاتمی است که راجعشون صحبت میکنه. و هر که ارث ببرد از آن دو، از اختاب و کمل، مانند کسانی که ارث میبرن از این دو خاتم، اون اختاب و کملینی که ارث میبرن از این دوتا. سپس چون این اصناف سگانه از ساکت ماندگان ضرب شوند در آن چهارتایی که از آنها که تقسیم اول استخراج شد که برای خود عطایا بود میشوند 12 سن و مجموع اصناف شماره شده در اینجا 52 تا میباشند. حالا 52 تا رو 7 تا میگه، اینا دیگه الان مهم نیست، من این مسئله عددی شد چون خودم هم خیلی آشنا نیستم با این مباحثی که شما مطرح میکنه، زیرا این عدد بر قاعده عقود که برمیگردن به هفتایی که بر آنهاست مدار دایره وجود و شهود، غیر آنها از خصوصیات که برای این عدد است چنانچه توضیح داده خواهد شد. حالا یه توضیح مفصل داره این که اینا میشن 52 تا، 52 تا میشه 7 تا، 7 تا اگه جمع کنیم 7 با عدد قبلش میشه 28 تا، چیزای عددی میگه که از کنم یه سوق دیگه ای میخواد، یه تربیت علمی دیگه ای میخواد که ما محرومیم نمیشه. و هو اعلا، و این شخص برتر است از جهت کشف از همه. فانه یکون فی علمه به نفسه به منزلت علم الله به، لان الاخذ من معدن واحد. این شخص برترینه که او در علمش به نفس خودش به منزله علم خداست به او، زیرا گرفتن از معدنی واحد است، دوتایی هم خدا هم این از یه جا میگیرن علمشونو، و آن عین ثابت است در حال ثبوتش، عین ثابت قبل از وجودش. پس این مکاشف مثل حق است در آن، لیکن چون حق دارای طرف احاطه و علو است، دو علم باشن هرچند متساوی. پس اینجا دو تا علم، یه علم نیست، چون خدا از روی احاطه و علو این رو میدونه، این از روی احاطه و علو نمیدونه، پس دو تا علمن گرچه مساویه. الا انه من جهت الاب عنایت من الله سبقت له فی من جمله الاحوال عینه یعرفها صاحب هذا الكشف اذا اطلعه الله على ذلك. جز این که آن از جهت عبد، اگر عبد میدونه این نکات رو چجوری تونسته بفهمه، عنایتی است از خدا که سبقت گرفته است برای، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها جبرئیل می بهش میگفت، حالا یا جبرئیل میگه یا بهش الهام میشه، یه جوری بهش تفهیم میشه، یا یه نفر سر راش قرار میگه بهش میگه، که آن نیز از جمله احوال عین خود اوست، یعنی خود این عین ثابت عنایتم از احوال عین خودشه که میشناسدش صاحب این کشف هنگامی که خدا مطلع گرداند او را بران، یعنی بر چی؟ بر عین و احوالش، ای علا احوال عینه، یعنی بر احوال عینش، به ضرورت این که این عنایت از جمله احوال عینی است که سابق است بر همه. خب این یه عینی داره که گفتیم کلیه، قبل از همه است، مثلا وجود حضرت زهرا سلام الله علیها این یه آدم عادی نیست، یه آدمیست علو روحیش در یه جاییست که انسان‌های دیگر اونجا دارن میان پایین، وجودات دیگر اونجا دارن میان پایین. پس این به خاطر اینکه عینش سابق سبقت گرفته بر همه، زودتر از بقیه است در سلسله نزول، برای همین نتیجه میدهد این خاتمه ای را که محیط است بر همه، چون عینش در سابق سبقت گرفته بر همه، در خاتمه احاطه داره بر همه، یعنی در وجود خارجی احاطه داره، وجود خارجیش احاطه داره بر وجودهای دیگه، چون عینش بر عینهای دیگه سبقت داره، وجود خارجیش بر وجودهای دیگه احاطه داره. اما بیان آن، توضیحش، اب ناگزیر است در این علمش از سابقه عنایت خدا، اب بایست خدا بهش عنایت کرده باشه بگه این علم رو، چنه یک نفر نمیتونه پیش خود، جبرئیل این علم رو میآورد گفتیم، اب پیش خود نمیتونه یک نفر این علم رو کسب کنه. فانه لیس فی وسع المخلوق اذا اطلعه الله على احوال عینه الثابته التي تقع صورت الوجود علیها، زیرا در وسع مخلوق نیست که چون خدا مطلع گرداند او را بر احوال عین ثابتش که صورت وجود بر حسب آن واقع می شود. یعنی عین ثابت این بلوپرینته، این بلوپرینت در جهان خارج قرار صورت خارجی، جهان خارجی بر اساس اون بلوپرینت باشه، وقتی خدا اون بلوپرینت رو بهش بده در وسعش نیست، نکته اینجا از اینجا داره در وعده بحث علم ذوقی میشه، در وسعش نیست شخص بدون جهان خارج چطور میشه، به این که کش شود برایش از آن عین در حال وجودش و بداند از آن سایر آنچه را منتویست بر آن از احکام احوال. یعنی امکان نداره از اون عین بفهمه در حال وجود چه اتفاقی میفته. توجه کردی؟ یا از این که میگه کش شود وجودش در حال وجودش، یعنی اینکه وقتی که این عین وجود پیدا کنه چه اتفاقی میفته براش امکان نداره. اگر بینش علمی فقط داشت، مثلا اینکه شما بگید که من نقشه این ساختمون رو دیدم، میگه روی نقشه ساختمون امکان نداره بتونی تشخیص بدی که وقتی ساختمون ساخته میشه چه جوری میشه. چرا؟ حالا ما ممکنه بتونیم تشخیص، چون دو تا مثل همه، مثال گیجتون نکنه، بحث علم ذوقی همین جهاست، یعنی این مثال نقشه خیلی فاصله داره، فقط یه مثال از یه جهتی باید بهش توجه کنید، وگرنه خیلی دوره از اون مطلب که این میخواد بگه. ولی اگر مثلا که اون نقشه نمیتونی بفهمی، برای اینکه زمین شله، یه وقتی نشت میکنه، یه وقتی مثلا یه جای ترک میخوره، یه وقتی مساله خم میشن، معماری یه کار دیگه تصمیم میگیره بکنه، بنای یه جور دیگه میسازه، خلاصه اگه اینجوری فرض کنیم، اگر فرض نکنیم بگید مو به مو اجرا میشه، بریم بعضی اینجور هستن تا مثال میزنیم برن اون ورش میگن نه بیا بریم من نشون میدم تو دپارتمان ما مثلا یه نقشه کردن، همه پیش مراد سر داده، ما اینو نمیخواستیم بگیم، ما میخواستیم یه مثال بزنیم ذهنتون یه جایی بره که نمیشه، نه جایی که میشه، جایی که میشه اصلا به مورد بحث ما نیست، این مثال افتراق داره با اون. خب پس میگه که بعد از آن که واقع شود صورت وجود که کاشف وجودش است و بداند از آن سایر آنچه را منتویست بر آن از احکام و احوال، بعد آن که واقع شود صورت وجود، یعنی بعد از این نمیتونه بفهمه وقتی که این عین رفت به خارج چه اتفاقی میفته، احوال احکامش چیه، مقصود اینه نمیتونه بفهمه وقتی این از علم رفت به عین وجود خارجی چه احکامی پیدا میکنه در جهان خارجی، که کاشف سایر صورت هاست به حسب آن، که بتونه از روی اون صورت ها صورت های بعدی رو تشخیص ده. پس میگه که ان یطلع، میگه در وسع شخص نیست که ان یطلع فی هذه الحال علا اطلاع الحق علا هذه الاعیان ثابتت فی حال عدمها لعنها، در وسعش نیست که مطلع گردد در این حال، در حال عین ثابت بودنش، بر اطلاع حق بر این اعیان ثابته در حال عدمشان زیر آنها. میگه امکان نداره بتونه بفهمه. مثل این که ببینید، میخوام اینجور بگم، یه مثال بزنم. یه نقاشی که با شما خیلی دوسته، شما یه آشنایی باش دارید، شما یه دسترسی به ذهنش پیدا کردید، مثلا که این رنگا که اینجا گذاشته، این تابلو اندازه تابلو که گذاشته، چی گذاشته، میخواد چی بکشه، ولی امکان نداره شما بتونید پیش بینی کنید او چی میکشه، چون او هنوز نکشیده. یه چون هنوز نکشیده و اون چیزایی که شما فرض میکنید که او میخواد بکنه چیزای عدمیه، حالا میگه اونها چیزای عدمی است، شما امکان نداره پیش بینی کنید. ممکنه موقعی که شروع کرد یه جزئیاتشو، یه رنگو کم و زیاد کنه، یه مثلا زاویه ای رو تغییر بده در نقاشیش.
ممکنه بدونیم که دقیقا میخواد
چی هم
بکشه،
مگه خودش بتون بکه، خودشو نگرد داره.
آره.
میگه اون فقط اونجوری امکان داره.
آره، ولی باز ممکنه بکشه ممکنه نکشه.
بله، اگه بگه دیگه قولو وعده نکنه نمیکنه دیگه، شما چیز قولی بده. برای همین میگه به احتیاج به سابقه عنایت داره. صحبتش نه، برای اینکه اینو توضیح بده چرا احتیاج به سابقه عنایت داره، راجع به علم ذوقی داره صحبت میکنه. پس میگه که مطلق گره در این حال بر اطلاع حق بر این اعیان ثابته در حال عدمشان زیر آنها، یعنی اعیان در حال عدمشان نسبون ذاتیتون لا صورتون لها، برای اینکه این اعیان ثابته قبل از اینکه به وجود بیان نسبتن، ریلیشنن، یک نوع ریلیشنشیبن. و گفتیم شیخ اسما رو ریلیشنشیب میدونه. حضرت امیر علیه السلام گفت کمال اخلاص، کمال توحید، نفی صفات از خدا. بنابراین یه اینا نسبی هستن، نسبتهایی هستن که صورتی ندارن. صورت نه یعنی واقعیت ندارن، نه واقعیتی ندارن در خودشان، به خودی خود چیزی نیستن مستقل. این یه چیز حالتیست که شخص به خودش گرفته، مثل اینکه شما دستون جو گرفتی فهمم که میخوایی مثلا با بنویسی، ولی این هنو که نوشته نشده که، هنو دست میتونه چرخش رو عوض کنه. پس مخفی نیست بر واقف به طور مطلق کسرت هر جا باشد و به هر اسمی که نامیده شود، چون آنها نسبتهای عدمی و اعتباراتی خالص از شائبه وجود هستند به طور مطلق. این میدونه اینا رو که اینها اصلا وجود ندارن، و این نسبت اطلاقی را که برای اعیان است گفت ذاتیست، گفت اینا نسبون ذاتیه، بگیم گفت نسبون ذاتیه، اینا نسبتهای ذاتیه، و ضمیر بر میگردن به اعیان نه غیر او، یعنی اینها نسبتهایی هستن ذاتی که صورتی برای اون ضمیر لها که صورتی برایشون نیست، یعنی این اعیان و این نسبتها صورتی ندارن، و چون تقریر شد که اعیان حظی از وجود ندارن، نباشد برای آنها حکم و حال و علمی اصلا، بلکه همگی مستهلک هستن در ذات چون استهلاک صورتشان در آن، پس در آن هنگام که حکم برای ذات است با اطلاقش، برای عبد محصور تحت احکام این خود در حالت وجود نیست سعی احاطه ذاتی. اینجا میگه ذات یه سعی داره، وقتی که میگه اینا به ذات او برمیگردن، یعنی اینکه هر جوری دلش خواست انجام میشه، ولی وقتی که اینا آمدن بیرون، مثل اینکه شما هنوز حرف نزدی، میگه تو ذاتمه، اون چیزی که ما هم تو سینمه، تا نگفتی آزادی داری. به محض که اولین جملهشو گفتی، گفتی مثلا من، یه نمیتونی بگی من رفتید، یا تو که من رفتم، یا من که من رو بگی یه ذره محدود کردی خودتو، تا نگفتی، تا تلفظ نکردی، تا از ذات بیرون نیامده اطلاق داره و احاطه و سعه داره، یعنی آزادی عمل داره. بنابراین که برای عقد ممکن نیست با اون نسبتهایی که هنوز وجود، چون دستش بازه، تو ذهنش هر چیزی میگذره بگذره، هنوز که صورت خارجی پیدا نکرده، که صورت خارجی که پیدا کرد محدودیت ایجاد میشه، قبل از صورت خارجی محدودیت در کار نیست. پس ممکن است برای او اطلاع مذکور مگر به سابقه ای از عنایت. پس نمیتونه بفهمه در خارج چه کار خواهد کرد مگر یه عنایتی بهش کرده باشه. و حاصل آن که برای عبد طرف تنگناست، اختلاف دارد با آن از حق دران، و طرف سعه که با آن مثل او میشود و مساوی او. پس عبد دو بود داره، یه طرف تنگنا داره که طرف وجودیشه، یه تنگنایی داره، یه محدودیت داره، با این با خدا فرق میکنه، خدا دستش باد. یه طرف سعه داره که منجا میشه مثل خدا، شبیه خدا. پس لعیت هم مثل ایشه، هم مثل خدا نیست از یک جهت، هم مثل خدا از یک جهت دیگر. و به هاز القدر، پس با این اندازه از تخلف و ضیقی که برای عبدست میگوید، یعنی پس به این مقداری گفت عبد یه محدودیتی داره و فرق داره با خدا. نقول ان العنایت الالهیه سبقت لهذا العبد بهذه المساوات فی افادت العلم. میگوییم عنایت الهی سبقت گرفته است برای این عبد با این مساوات در افاده علم، یعنی خدا بهش لطف کرده که علم او رو مساوی علم خودش قرار داده. و من هنا و از اینجاست، یعنی از تحقق مساوات، یقول الله تعالی حتی نعلم، تا بدانیم، و هیه کلمتون محققت المعنی، و این کلمه ایست که محقق است معنیش، یعنی اطلاق می شود از روی حقیقت. یعنی مجاز نیست که بگیم خدا که میدونه، وقتی بگیم ما تا بدانیم مقصودش این که تا شما بدانید، این کلمه ایست که معناش حقیقیه، مجاز نیست. ما هی کما یتوهمه من لیس له هذا المشرب، و نه آنسان که توهم میکند کسی که دارای این مشرب نیست، از مجازات بعید، که فکر میکنه یه مجاز خیلی دوریه، یعنی مجازیه. خب به حسب آنچه مرتکب میشوند اهل ظاهر مفسرین، چون مفسرین میگن این مجازه، مفسرین ظاهری، زیرا اگر دو علم متساوی باشند در ظهور، هر یک از آن دو متجدد می شود به حسب تجدد دیگری، و برای این تجدد است که کل یوم هو فی شأن. اگر دو تا علم شدن مساوی، علم خدا و علم عبد شدن مساوی، هر کدوم تغییر کنه اون یکی باید تغییر کنه، برای همین کل یوم هو فی شأن. یعنی علم ذوقی میشه حتی نعلم، یعنی ما این کار کردیم تا بدونیم، تا بدانیم، یعنی از طریق این عبد بدانیم که چه اتفاقی بیفته. و پس اگر علم او عوض شه، علم این عوض میشه. حالا یکیشون قرب نوافل، یکیش قرب فرایضه. و اینجاها میگه که پس برای همین او هر روز تغییر میکنه به حسب تجدد اعیان در ازمان، برای اینکه اعیان در زمانها تغییر میکنن. حالا این بحث تغییر اعیان رو دارم میگه، که پس اینجا همین الان این تحت این عینه، ولی خدا یه عین دیگه میذاره، یه عین دیگر رو میاره. وقتی که یک عین دیگر بیاره برای این عینیش رو تغییر بده، یا در عالم تغییر بده، عین جهان رو تغییر بده، پس صورت جدیدی میاد. صورت جدید رو نمیشه از پیشا پیش این شخص بدونه، اگر خدا بهش گفته باشه، و خدا هم با این حتی نعلم تغییر میده اون رو، تسلیم گیریش با حتی نعلمه،
یعنی
این تغییر بکنه، او تغییر میکنه. و غایت المنزه ان یجعل ذلک الحدوث فی العلم للتعلق، و قایت تنزیه گرا آن است که این حدوث دل علم را به تعلق نسبت ده. چی شد خدا علمش عوض شد؟ چی شد خدا تصمیمش عوض شد؟ بگه علم خدا عوض شد، خود خدا عوض نشد. پس میگه که قایت تنزیه گرا آن است که این حدوث دل علم را به تعلق نسبت دهد به حوادث، یعنی بگه که حوادث تغییر کردن، خدا هم تغییر کرد بنابر روش متکلمان از اهل سنت. حالا یه چیزی شیخ میگه، میگه این خیلی هم پرت نگفته، ولی متوجه نشده چی میگه. میگه علم خدا تغییر کرد، خدا مثلا چون تو حالا بود نماز خوندی، حالا خدا میدونه تو نماز خوندی، پس تو نماز نخونده بودی، خدا نمیدونست نماز خوندی. حالا که تو نماز خوندی، خدا میدونه تو نماز خوندی. پس با حوادث علم خدا عوض شده. بنا به روش متکلمان از اهل سنت، میگه این حرفای اهل سنته، ابن ترکه شیعه بوده، که میگوین عارض اوصاف و احکام قدیم میشود لوازم حدوث از جهت تعلقش به حوادث. میگن که صفات قدیم و ازلی خدا احکام و خصوصیات امر حادث رو به خودش میگیره وقتی که تعلق بگیره به یک امر حادث. یعنی علم خدا ازلی است ولی میشه حادث وقتی که به یک امر حادث تعلق بگیره علم خدا. و هو اعلا وچن یکونو للمتکلم به عقلهی یا یعقلهو فی هذه المسئله، و این برترین وچه ایست که بدان میرسد آن که سخن میگوید با عقلش در این مسئله. کسی که علم ذوقی و اینها رو حساب نمی کنه، برترین چیزی که به عقلش میرسه همینه، بگه خدا علمش تعلق گرفته به حوادث، پس علمش تغییر میکنه از جهت تعلق، رابطه‌ای که با حوادث داره، نه از جهت خودش. چه برای عقل به حسب قوت نظریش در آن چه ورای آن است مدخلیتی نیست. این چیزهایی است که ورای عقله، عقل نمیتونه این چیزها را بفهمه. و در قول او یعقله یا به عقله اشارتی است به این مطلب دقیق. پس او دور نیست از تحقیق. میگه حرفش خیلی حرف بی ربطی هم نبود، حرف این متکلم. لولا انه اثبت العلم زائدا علی الذات فجعل التعلق له لا للذات. اگر نمی بود آن که او علم را زائد بر ذات می داند و تعلق را با آن نسبت می دهد نه به ذات. چون اینجا میگه که علم خدا تغییر کرد، خود خدا تغییر نکرد، با این جدا شد از محقق، از اهل الله، صاحب کشف و وجود، چه او علم را عین ذات میداند. اون میگه صفات خدا عین ذاتشن، اون نسب نسبت های عین ذات خدا، و این نمیتونه این بگه. میگه علم خدا تغییر میکنه ولی نمیتونه که خب چرا علم خدا تغییر کرد و نسبت میده به حوادث. میگه چون حوادث تغییر کردن علم خدا تغییر کرد. ولی خب علم از کجا آمه؟ علم اثری داره؟ میگه علم زائد بر ذات هست، از نظر او علم این ذات نیست. حالا در خلاصه اگه خواسته باشیم اینجا یه جنبندی کرده باشیم، میگه یک گروهی هستن که همه چیز رو میدونن، استعداد و خودشون اونا که بهشون وابسته است، اینا عنایت خدا به اونها شده و خدا بهشون گفته و فقط خدا میتونه اینو تعیین کنه، هیچ کسی که نمیتونه تعیین کنه. چرا؟ برای اینکه خدا اون اعیان ثابته معنایی نداره براش، نسب ذاتی هستن. اون چی که معنا داره اون علم ذوقی که اتفاق میفته وقتی در جهان خارج اتفاق میفته، بر اساس اون تصمیم گیری میکنه، نه بر اساس این چیزی که اون توه تو علم اعیان ثابت هست. اونا نسبت ذاتی، این نسبت هم عدمی هست، یعنی نسبت ها عدمی هست، چیز واقعیت خارجی ندارن. بنابراین وقتی که اومد تو این دنیا محدود میشه، بشر هم که تو این محدوده که نمیتونه تصمیم بگیره، که نمیتونه همه چیزو پیش بینی کنه، لحظه بعد چیزی که لحظه بعد چیزی که دستش بسته، فقط خداست که از اون طرف احاطه داره بر مجموع، میتونه به این قول بده، میتونه به این عنایت کنه، بگه که من این گونه رفتار خواهم کرد، این گونه عمل خواهم کرد، حالا تا فلان زمان به این جور خواهیم رفت. و این رابطه تجدد هم هست، هر چی این میدونه خدا میدونه، هر چی خدا بدونه این میدونه، این تغییر میده علم خدا را، خدا تغییر میده علم او را، مدام یه حالت داینامیک کلی اومن هوت میشه، یعنی یه داینامیکی داره که خدا به میگه من این کارو میکنم، او به خدا میگه من این چیزو احساس میکنم، این ارتباط دائم برقرار. ببخشید
من یه روایت رو شنیده بودم از خودتون، یکی که پیامبر زمانی داشت با اصحابش از جای رد میشد و اینا، یه صاحب نفر بود که خیلی فقیه چیزی شدیه، این بهشون فهمودن که ما بریم و برگردیم این مرده و اصحابشون گفتن اینا، بعد میرن و بر میگردن زنده بودن و اصحاب خب دیگه در صدق ایشون شک نداشتن، میگن که چه اتفاق افتاد؟ ایشون فهمیدن که این نفر صدقه داد توی این فاصله که ما رفتیم و برگشتیم. حالا سوال من اینه که رسول الله فقط از جنبه تربیتی میخواسته این موضوع رو با اصحاب مطرح کنه، چون بعیده که خدا بشه وعده ای بده و خود به وعده بکنه.
شاید اون به عنوان ولی که نه، به عنوان رسول بوده میخواسته یه چیزی شاید آموزش بده، شاید هم همون بحث علم ذوقی دیگه که خدا میده این صدقه داد، نظرش عوض میشه، بعد به رسول الله اعلام میکنه، چون گفت یکیشون که تغییر کنه و یکی تغییر میکنه، پس علم رسول الله تغییر کرد، یعنی علم رسول الله یه علمی داشت تغییر کرد، اشکال نده تغییر کنه، این خطا نبود، تجدید شد، تغییر کرد، یعنی قرار این بود، قرار عوض کرد، حالا خدا بهش اطلاع داد که چرا عوض کرده، گفت این هر کمشه تغییر کنه و یکی تغییر میکنه.
الله الله الله